على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خداوند تو رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه این فرصت رو برای همه ما فراهم و مهیا کردی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی باشیم و نفس بکشیم از هوای خوش بندگی و به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت بپیوندیم. انشالله که طاعات و عبادت یکایک که شما خوبان شنونده مقبول درگاه هدیت واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوت رو میکنم تا ثانیه های دیگر گفتگوی سیاسی امروز ما رو دنبال بفرمایید که موضوع امروز این برنامه بررسی تأثیر قانون لغو تحریم‌ها بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران هست.
نفوذ سیاسی. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشالله. من امیر علی عسکری هستم و به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه‌مون بررسی تأثیر قانون لغو تحریم‌ها بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران. همونطور که می‌دونید چند هفته پیش بود که مجلس شورای اسلامی قانونی رو تصویب کرد مبنی بر این که اگر طرف‌های غربی به تعهداتشون عمل نکنند بازرسی ها هم لغو بشه و میخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم. دو مهمان محترم در استدیوی برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
پس از امضای برجام، جمهوری اسلامی ایران به امید رفع تحریم ها سخت گیرانه ترین نظام بازرسی های تاریخ فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد پذیرش قرار داد. بخشی از این بازرسی ها در چارچوب پادمان است، اما آن بخشی که نظارت آژانس از برنامه هسته‌ای کشور ما را ویژه کرده، پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که در چارچوب برجام صورت گرفت. بر این اساس ایران با پذیرش پروتکل الحاقی موظف شد اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هر گونه فعالیت مرتبط با آن، از جمله اطلاعات مرتبط با تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هر گونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای را به آژانس ارائه کند و بازرسان آژانس حق دارند بازدیدهای سرزده را در هر زمان و مکان درخواست نمایند که گاهن زمان برخی از این درخواست‌ها را 2 ساعت پیش از زمان بازدید به کشور مقصد اطلاع می‌دهند. پس از خروج امریکا از برجام و عقیم نمودن این توافق توسط اروپا، ایران عملاً یک جانبه این توافق را اجرا و جسد آن را بر دوش خود حمل می‌کرد. در همین بستر متاسفانه علی‌رغم پذیرش سفت و سخت نظارت آژانس، اطلاعات هسته‌ای نظامی و دانشمندان ایران مورد تهدید و مخاطره قرار گرفت و اطلاعات مربوط به شهید فخری‌زاده از چنین مجرایی دو رفت و در نهایت مورد ترور قرار گرفت. سرانجام در کش و قوس بدعهدی غرب در رفع تحریم‌ها و اجرای برجام و فراز و نشیب روابط ایران آژانس، مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب قانون لغو تحریم‌ها، ضمن کاستن بخش مهمی از تعهدات برجامی، اجرای پروتکل الحاقی مقید به محدوده زمانی و مشروط به رفع تحریم‌ها کرد. بر اساس ماده 6 قانون راهبردی مجلس در زمینه لغو تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کنند. پیش‌فرض بنیادین این قانون تجربه‌ای بود که ایران در طول 4 دهه پس از پیروزی انقلاب کسب کرده و آن اینکه تنها راه مؤثر برای کاستن از فشار تحریم و تهدید دشمن، هزینه‌مند کردن اقدامات آنها در حوزه‌هایی است که دشمن از آن نگرانی جدی دارد. این به معنی دیوارکشی به دور کشور نیست، بلکه احقاق حقی عزتمندانه در مقابل رفتارهای تحقیرآمیز دشمنان در توافقنامه برجام است.
وقتتون بخیر باشه. گزارش رو با هم شنیدیم. دو میهمان محترم در استدیو برنامه ما حضور دارن. سرکار خانم دکتر سمان اکوان، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و پژوهشگر، و جناب دکتر عیسی کاکوی دینکی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر کاکوی، از حضرت عالی شروع بکنیم. بر اساس عضویت ایران در MPT، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجاز به اعمال کدوم بازرسی‌ها و نظارت‌ها بود بر فناوری هسته‌ای ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از بحثار مهمان بزرگوار جلسه و جناب عالی به همه شنوندگان محترم. ببینید، ما یه بحث پادمان داریم، یه بحث پروتکل الحاقی داریم. در بحث پادمان آژانس میاد بازرسی نظارت دوره‌ای میکنه در رابطه با چه تحقیق و توسعه بحث‌های هسته‌ای، چه در بحث تولیدات فرآورده‌های هسته‌ای، چه در بحث صادرات و واردات مسائل هسته‌ای باشه. اصولا رو اینها پادمان یک وظیفه‌ای داره، به صورت سه ماهه و سالانه گزارش رو تهیه میکنه، بیشتر از مراکزی که و یا کشورهایی که گزارش ویژه‌ای دارن و یا گزارش دارن و یا به صورت دوره‌ای خلاصه تحقیقات و اون سیستم نظر میگیره که کار رو انجام بده. اما وقتی دیدن که این به صورت تقریبا غیر الزامی و بعدش هم قوت لازم رو نداره، نشستن پروتکل الحاقی نوشتن، یعنی به آژانس اختیار بیشتری دادن که با سوژه های خودش، با موضوع های مقابل خودش به صورت ویژه تر و با اختیارات ویژه تر و با ورودی های بالاتری عمل بکنه. ساده ترین تعریف از پادمان و پروتکل الحاقی همینه. اما خب اینها خودش چندین ماده است، چندین بند داره و هر کدوم از اینها در رابطه با ممانعت دولت‌ها، انحراف دولت‌ها، گزارش بازرس‌ها، سوگیری بازرس‌ها، نظر خدمتتون شود که گروه کمیته داوری، نظر بازرسان، اینها خودشون همشون مواد مسببی دارن که مطابق اون مواد عمل میکنن. این پروتکل الحاقی و پادمان دست آژانس رو باز میذاره که بیاد آژانس بیاد و از مراکز و از مطالبی که وجود داره در دنیا بازدید بکنه. خود آژانس تصمیم میگیره و یا شورای حکام بر مبنای اون با دولت‌ها مذاکره میکنن و بعد قول و قرارهایی در رابطه. بعضی از اینها الزامه، بعضی از اینا داوطلبانه هست. داوطلبانه است در رابطه با ما پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه از طرف خودمون اعلام شد در اولین بار که ما به این بحث نظارت و بازرسی اجازه بدیم در این حد عمل بکنن. حتی بعدن که این با اومد در ماجرای برجام که میاد تسریع بیشتری کردن که حتی میتونستن تا دو سه ساعت قبل از مکان بازدید مکان رو هم اعلام نکنن، یعنی تا دو ساعت قبل بیان اعلام بکنن و ما ملزم باشیم دو سه ساعته بیایم اینها بازرسی و نظارت داشته باشن بر آرندی، تحقیق و توسعه، بر چرخه تولید، چرخه فراوری، بر مراکز تولید و غنی‌سازی و بر مراکزی که ما از اونها جنس میاریم، به اجناسی وارد میکنیم، مواد خامی، مواد اولیه‌ای تا حتی مواد غنی شده وارد میکنیم، یا اینکه اگر بخوایم صادر بکنیم داشته باشیم. که یکی از مسائلی که امروز انشالله تو بحث حتما خواهد اومد، سرکارخانم دکتر هم که با تسلطی که دارن انشالله با هم بتونیم بحث رو بشکافیم، بحث نوع تبعیضشون، نوع نگاهشون به مطلب هست. خلاصه این پروتکل یه چارچوبایی رو مشخص میکنه و بعد از اون گزارشایی رو داره. ما باید ببینیم که از این گزارشاتی که اومده ما چقدر عدول داشتیم، چقدر انحراف داشتیم، ما چقدر خطا داشتیم، ما چقدر مطابق قواره تصویری، ترسیمی، نه تصور اونها، نه منفعتی بعضی از کشورها، ما چقدر خطا داشتیم. اگر این خطاها برای اونها محرز بود در کدوم گزارش ذکر شده؟ این مطلبی است که حالا درسته. من خلاصش با یه چند تا مصداق کوچیکش عرض کردم. حالا
ممنونم. ادامه سوال از خانم دکتر اکمان بپرسیم. ما چقدر خطا داشتیم خانم دکتر؟ یعنی چه تبعیض‌های برای ما قائل شدن تو این بازرسی‌ها؟
خب اولا که خطا که تا به حال در گزارش‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام و شورای حکام به در واقع شورای امنیت داده تا حالا چیزی به عنوان خطا یا عدول نبوده، حالا تا قبل از این که بخوان غنی‌سازی 20% رو اجرایی بکنن. اما اصلش اینه که حالا آقای دکتر من فهمیدم، ولی اصلش تفاوت پادمان با پروتکل الحاقی اینه که پادمان بیان میکنه که من به تو اعتماد دارم و گزارش های خودت رو میپذیرم، حالا یک بازرسی هم انجام میدم. اما در پروتکل الحاقی اصل بر اعتماد نداشتنه و میگم من به تو اعتماد ندارم و مطمئنم با اطلاعاتی که در دست دارم مطمئنم ممکنه در جاهای دیگه کارهای مخفیانه انجام بدی. به همین دلیل دسترسی های غیر نامحدودی میخوام که به هر کجا که خواستم بتونم مثلا دسترسی داشته باشم برم. نکته جالبش حالا در این تفاوت ها و تبعیض ها اینه که خب همون زمان در سال 1991 که این پروتکل الحاقی داشت تصویب میشد، به دلیل این اومده بود که ساخت در واقع ساختار پادمان ها رو به این نتیجه رسیده بودن که ضعیفه و نمیتونه کارآمد باشه، مخصوصا برای کشورهایی که گمان میرفت دارن به سمت تسلیحات هسته‌ای میرن. در اون زمان سه کشور کره شمالی، آفریقای جنوبی، فکر کنم لیبی هم بود که اینها به دنبال در واقع تصور این بود که به دنبال سلاح هسته‌ای هستن و اومدن سعی کردن که اینا پروتکل الحاق رو بپذیرن. در مورد عراق مجبورش کردن که بپذیره و دسترسی های نامحدودی بده به بازرسای آژانس. خب هم اونها چیزی پیدا نکردن هم بعد از جنگ هم مشخص شد که اصلا برنامه تسلیحاتی نداشتن. ولی همون زمان هم کشورهایی که خودشون سلاح هسته‌ای دارن، برای اینکه این کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارن و اکثرا عضو MPT هم هستن، اینها رو قانع کنن که بپذیرن، خودشون بعضیاشون اومدن این رو پذیرفتن پروتکل الحاقی رو. مثلا آمریکا پذیرفته با یک شرط، اونم شرط این که بازرسی ها از مراکز امنیتی و حساسی که خود دولت آمریکا تشخیص میده کجا صورت نگیره، یا فرانسه و انگلیس هم به همین ترتیب پذیرفتن. اما اصل پروتکل الحاقی یا اصل MPT برای این بود که کشورهایی که هسته‌ای نیستن رو تحت نظر داشته باشن که اینها یک موقع به سمت هسته‌ای شدن نرن. با این وعده اینها رو کشوندن به سمت تصویب این در مجالسشون که شما اگر MPT رو بپذیرین، ما امکانات در واقع جهانی در اختیار شما قرار میدیم برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزتون. و اون چی که برای ایران اتفاق افتاد این بود که اینها اعلام کردن که ما به شما اطمینان نداریم و همون امکاناتی رو که ایران میتونست در MPT ازش بهره‌مند بشه رو هم در اختیار ایران قرار ندادن.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. الان سوالی که حالا پیش میاد اینه که خب ما اومدیم یه فراتر از
یه نکته بفرمایید. ما هم که خانم دکتر فرمودن در بحث پروتکل و پادمان فرقش نیست. در پادمان شما خود اظهاری داری، بله. در پروتکل راستی آزمایی دارن،
بله.
این دو نکته مهمه. خب ما هم در خود اظهاری هیچ وقت چی نداشتیم تو در چارچوبه های مصوب، در چارچوبه هایی که وظایف آژانس هست عدول نداشتیم، بی‌اعتنایی نداشتیم. در خود در راستی آزمایی هم که باید اونها قضاوت بکنن به نکته‌ای که به ما ابلاغ بکنن، به این که بگن که اصلا نداریم چنین چیزی در گزارش ناظر که احتمال میدیم یا حدس میزنیم یا گمان میکنیم یا ایران نشان داده که این کار رو، خب اینها به نظر میشه که آژانسی که باید یه کار فنی بکنه، یه کار علمی بکنه،
کار سیاسی،
یه کار ما علاوه بر کار سیاسی میگیم که داره اعمال سلیقه بعضی ها رو در آژانس به عنوان اعمال سیاست حاکمیتی بعضی کشور داره عمل میکنه.
خب قرار بود که حالا ما این مثلا تعهدات رو بپذیریم، مثلا پروتکل الحاقی رو مثلا ما اجرایی بکنیم، قرار بود که
داوطلبانه
قرار بود که آمریکا و اروپا برای ما چیکار بکنن؟
ما به ازاش اینو بفهم. وقتی شما خواهیم اصخایی میکنم من شما ببینید، ما یه وقتی میریم تعهد میکنیم، تضمین میدیم و تصویب میکنیم که این موارد رو اعلام بکنیم. یه وقتی داوطلبانه اعمال میکنیم، یه وقتی بر مبنای قراردادی مثل برجام اعلام میکنیم ما این کارها رو انجام میدیم، ما به ازاش شما باید این کار انجام بدیم. یه قرارداد مخفی نیست، توهم ما نیست، توقع ما هم نیست بگیم حالا ما توقع داریم، حالا کم بیشتر به ما توجه کنن، چون این چیز نبوده. ما به ازای چیزهایی رو که تصمیم گرفته شد که انجام بدیم، قرار شده بود که اونها هم این کارا رو انجام بدن. باید ببینیم که آیا ما به تعهداتی که اونها از ما خواستن یا تضامینی که خواستن یا اظهاراتی که به ما گفتن یا مطالب داوطلبانه ما گفتیم چه چیزایی رو ما ازش عدول کردیم. دوم، اونها چه کارهایی رو انجام دادن؟ ما باید اگر حتی برای مردم خودمون هم، ما نمیخوام تحلیل فقط سیاسی بکنیم، ما یه آدم کار سیاسی تحلیل میکنم و مسائل پدیده ها رو نسبت به هم روابط رو میسنجم و برای جامعه هدف هم مطلب تر میکنم. من واقعا برای گفتن به مردم خودم نیست، من مردم خودم رو دارم میگم که مردم، ما یه تعهداتی رو انجام دادیم و یه قرارهایی رو بستیم، قرار بود در مقابلش قرارها عمل بکنن.
چیا بود قرار بود چیکار بکنن اونها طرف مقابل؟
حداقل در بحث فروش نفت یک، و بازگشت سریع مطالبی که نفت و فراورده های نفتی، محدودیت های چی به ما اجازه مبادلات بانکی داده بشه، به مبادلات مالی داده بشه. شما الان همه محدودیت های تحریم ها برمیگرده به اینکه به چند نکته کلیدی برمیگرده. یک، هیچ کس مستقیما اجازه مبادلات ارزی با شما مالی با شما رو نداره، این غیر از FATF هست، این خود صراحت تصمیم یه عده‌ای در دنیاست که قلدرانه هم این کار دارن میکنن. خیلی از دوستان ما مثل چین، مثل روسیه و حتی اروپا هم بارها به ما گفتن که شما برید رضایت اینها رو کسب بکنید، یا مثلا این نشون از این بحثا قاعده نیست، اینا قاعده نیست، قلدریست یا خدمتتون نشود که اعمال سلیقه است یا اعمال منفعت ملی یا منافع ملی یا حاکمیتی اون کشور. برای ما که نمیتونیم اعمال منافع ملی و حاکمیتی کشور کار بکنیم، که ما منافع ملی خودمون در نظر میگیریم، معادلات بین المللی هم در نظر میگیریم، قراردادهای جهانی هم در نظر میگیریم و بعد پای قرار میریم. حتی بخواید شما نفت هم بفروشید تو تهاتر کالا هم بکنید، راهش هم همینه. ما منطقی ترین رفتار رو در برجام داریم، اونها به ما میگن شما از کوره در نرید، یعنی چه حرفیه؟ شما عصبانی نشید، شما عدول نکنید، شما اون قراری که بسید اعمال بکنید، اشکال نداره یک سال دیگه آمریکا از این کشور از این برجام رفته بیرون، شما ها چه کاری کردید؟ اصلا ما میگیم یک سال دیگه هم بمونیم، شما چه کاری یک سال دیگه میخواید بکنید؟ همین رو دوباره با این که گفته شد در قرار مشخصه، همین رو تضمین رو تثبیتاً برام بگید چی هست، اینا رو برام بنویسید و توی قرارداد هم ذکر بکنید انگلیسی میخواد چی بده، فرانسه میخواد چی بده.
الان مخاطبتون کی آقای دکتر؟
مخاطب من مردم منن. یک،
نه الان که میگه این کارا رو بعد دولت منظورتونه، دولت
نه اصلا تو مجامع بین الملل تو قرار انجام میدیم جامعه هدف من. من ابتدا من اصلا بحثام رو در این وقتی خدمت شما میرسم، ما مشکل اولیه‌مون اینه که این قدرت اقناسازی یا انتقال مطالب یا مسائل رو بدیهیات برای مردم داشته باشیم، که مردم ما بدونن که ما گردن کشی نمی کنیم، ما لجبازی نمی کنیم، ما مقاومت علکی نمی کنیم، ما مقاومت پرهزینه قرار نیست بکنیم.
درسته خانم دکتر، نکته داشتین؟
یک نکته میخواستم بگم، مهمترین مسئله که در واقع تعهد غرب بود که بهش عمل کنه این بود که ایران رو در چارچوب MPT بپذیره. ماده 4 MPT میگه که همه کشورها در چارچوب اون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای میتونن فعالیت داشته باشن، به هر میزان که بخوان فعالیت هسته‌ای داشته باشن، و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از اینها حمایت بکنه، ابزار و تجهیزات لازم رو در اختیارشون قرار بده، برای مبارزه با در واقع آلودگی محیط زیست بهشون کمک بکنه. یک اتفاقی که تو برجام افتاد و این نکته منفی بود که ما همونجا با پذیرفتن در واقع پروتکل الحاقی این رو پذیرفتیم، این بود که نشون دادیم که ما یک استثناء هستیم تو MPT، یعنی کشوری هستیم که MPT رو پذیرفتیم اما با عنوان یک عضو عادی با اون برخورد نمیشه. تا قبل از این اینجوری نبود، یعنی بر اساس حقوقی که ما داشتیم باید این کار رو میکردن. توی برجام اومدن اعلام کردن که خب شما اول پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرایی بکنید و خیلی از تعهدات دیگه هم اجرایی بکنید، سخت ترین و پیچیده ترین در واقع بازرسی های هسته‌ای بر شما اعمال بشه تا ما ببینیم در یک افق زمانی، همون سانست کلازایی که خودشون میگفتن، اون وقت شما رو به عنوان عضو عادی میپذیریم، که این اقدام نباید انجام میشد از همون اول، یعنی نباید خودمون رو به عنوان یک استثناء در MPJ در نظر میگرفتیم، میگفتیم ما یک عضو هستیم و ما باید از این مسئله استفاده بکنیم.
خب این بحث مذاکرات طولانی که ما داشتیم، شاید خود همون مذاکرات کشوری که در مورد بحث هستش داره مذاکرات انجام میده، از همون اول شاید خودشو استثناء کرده دیگه، یعنی بالاخره شاید استثناء بودیم.
موقعی که بهتون اتهام وارد میکنن شما رو استثناء میکنن، ولی اینکه آیا شما بپذیرید یا نه این متفاوته. مثلا در بحث همون در واقع همون سال 2003 و اولین بحثایی که ما با اروپایی ها داشتیم، همون موقع اومدیم گفتیم ما یک سری شرایط رو به صورت داف، مثل همین الان گفتیم ما یک سری بازرسی ها رو به صورت داوطلبانه میپذیریم و شما دیگه پرونده ما رو به عنوان این که ما بیایم کارهای قبلی تو رو در نظر بگیریم، چون دارن دیگه توی پروتکل الحاقی کارهایی که شما در قبل هم انجام دادی و به نظر میرسه شاید در راستای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای باشه، اونها هم باید مورد بازرسی قرار بگیرن، شما در مورد گذشته هم باید توضیح بدی. ایران غیر از اینکه این توضیحات رو داد و همون زمان داوطلبانه توضیحات رو مطرح کرد، خیلی بازرسی‌های دیگر رو هم پذیرفت، باز هم اینا از دستور کار خارج نشد، حتی با برجام هم از دستور کار خارج نشد. یعنی الان حرفی که شورای حکام میزنن یا بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزنن که ما هنوز در مورد سال 2003 سوال داریم و این در صورتی که تو برجام این قشنگ در برجام ذکر شده که مسائل قبلی قبل از سال 2003 دیگه در دستور کار آژانس نیست. اما خب با پذیرفتن اینها ما اولا پذیرفتیم که یک عضو ساده نیستیم، یک عضو استثنایی هستیم و تا حدودی برخی از اتهامات رو پذیرفتیم که پذیرفتیم این کار رو انجام بدیم. یک مثال ساده بذارم، مثلا برای این که الان مثلا خیلی بحث میشه که ترامپ خودش رو عفو کنه، میگن که اگر ترامپ این کارو بکنه در واقع اتهاماتش رو پذیرفته، اتهاماتی که در مورد مسائل استیضاح مطرح میشن پذیرفته و قبول داره که گناهکاره که اومده خودش رو عفو کنه. و این هم که ما پذیرفتیم که این پروتکل الحاقی رو اجرا بکنیم، یعنی این که ما میدونیم شما به ما اعتماد نداری، تا یه حدی میخواییم شما اعتماد رو به ما پیدا بکنی. این برای سال 2003 بود، ولی وقتی در برجام رو میپذیری که گسترده تر بیان این کار رو انجام بدن و مفاد دیگه رو بهش اضافه بکنن که تا به حال هیچ کشوری نپذیرفته، مثلا بازرسی از سایت های نظامی و حالا همونطور که آقای سلطانی هم گفته، تا حالا آژانس 26 بار از تأسیسات نظامی ایران بازدید کرده، همین این باعث میشه که این تفکر به وجود بیاد که اولا شما عقب نشینی کردی و دوما برخی از اتهامات رو پذیرفتی.
درسته آقای دکتر، من چاره دیگه‌ای داشتیم؟
نه حرف خانم دکتر، ببین خانم دکتر، ما یه نکته‌ای رو داریم که برای دوستان که شنیدنم سروران گرامی شنوندگان محترم عرض بکنم، اونها تمام تلاش میخوان بکنن که در موضوع NPT ما مستثنای از قاعده باشیم.
بله.
اما اینکه شما اونجا یه تکی رو فهم، چون ما با این رسمی نیستیم، ما چون محققیم و کار تحقیقه، اما با این حال به نظرم وقتی که در بدیهیات صحبت ما بیاد که ما جزء استثناء پذیرفتیم، این به نظرم یک نقطه مثبتی نباشه. ما رو میخوان استثناء قرار بدن و تمام ملاحظاتشون همینه، ما در هیچ یک از مطالب نپذیرفتیم که استثنایی از NPT
باشیم. نه من نگفتم به صورت نهستیم پذیرفتیم، گفتم در برجام با اون میزان بازرسی و با اون میزان تعهدی که برای خودمون قبول کردیم، در واقع این استثناء بودن رو پذیرفتی. حالا این به صورت مستقیم نیست، به صورت غیر مستقیم خودشون
تصریحاً این مطلب رو تفکیک کنم. اما نکته که شما سوال فرمودید که خانم دکتر به جد و دقیق فرمودن، یک قسمت از تعهدات برمیگرده به آرندی هست، تحقیق و توسعه هست، یک بحث به فراوری هست، یه بحث به سطح غنی سازی هست، یه بحث به صادرات مواد هست، یکی هم به ورود تجهیزات هست، یکی هم به ساخت تجهیزات هست. اینا تو بحث
شناسایی افراد فعال و شناسایی حتی ساختمون ها
و اینا هم هست.
یعنی اون مسئله که برای نتنز هم به وجود اومد، خیلی معتقدن که با توجه به پذیرفتن پروتکل الحاقی و اینکه تمام ساختمان ها چه مرتبط با هسته ای باشه و چه گمان بره مرتبط با هسته ای است، اینا مد نظر قرار گرفت و اون لیک اطلاعات یا افشای اطلاعات از توسط آژانس صورت گرفت، نتنز همون عملیات خراب کردن صورت گرفت. یعنی همه اینها رو باید دید.
حالا من به سرعت شما عرض نمی کنم،
اینکه در مورد افراد هم همینه دیگه، در مورد افراد هم
شبکه نفوذ احتمالاً و یا شبکه پیمانکاری که کار میکنه، اونجوری که من از
نه بر اساس متن پروتکل که من الان روبروم دارم، در مورد دقیقاً افراد و کسانی که در صنعت هستی یا صنایع وابسته به صنعت هستی فعال هستن اطلاعات باید داده بشه. من اینو نمیدونم که جمهوری اسلامی تا چه حد اطلاعات رو داده، آیا داوطلبانه این اطلاعات رو داده یا نه. ولی یادتون باشه که بحثی هم بود که تا حتی قرار بود اطلاعات برخی از دانشگاه‌های ما که دارن صنعت در واقع بلد. تو فیزیک یا صنعت هستی فعالیت میکنن درخواست کرده بودن داده بشه، و خب بالاخره این شبهه به وجود میاد و بعد به این سوال پاسخ داده بشه که شما تا چه حد اطلاعات دادین و حالا این بازرسای آژانس و کسانی که در واقع فعالیت میکنن تا چه حد اینها رو لو دادن. وقتی که شما خودت میای کمک میگیری از گزارش‌های سازمان‌های جاسوسی مثلا برای طرق‌آباد یا هر جای